بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب این ایام سالگرد رحلت حضرت امام بود و یاد بود شهدای 19 خرداد. خب از حقداران ما هستند برای شادی ارواح همشون امام، شهدای 19 خرداد، بقیه شهدا هدیه میکنیم فاتحه و صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الرابع بحث مسبقات قبول ولایت بود. خب ولایت من قبل والی جائر رو مرحوم شیخ فرموده بودن از محرمات، لکن دو تا مسبق براش مطرح کردن، یکی قیام به مصالح الناس، یکیش هم الاکراه علیه، که حالا با اون توضیح که برای اکراه دادن. بعد در ادامه بحث اکراه 5 تا تنبیه مطرح میکنن مرحوم شیخ، که تنبیه 1 تا 3 رو مباحثه کردیم. تنبیه 4 که مطرح میکنن اینه که قبول ولایت مع الضرر المالی الذی لا یضر بالحال. خب ما تو بحث اکراه گفته بودیم که همین مقدار که اگر من اون مکرهون علیه حرام رو انجام ندم ضرری برام وارد میشه، مطلقا هم گفته بودیم ضررش چه یسیر باشه چه کثیر باشه فرق نمیکنه، ضرری برام وارد میشه یا بر خودم یا بر اهلم، جائز هست که اون حرام رو انسان مرتکب بشه، اون مکرهون علیه حرام رو انسان مرتکب باشه. حالا فرق نمیکرد چه اضراری چه غیر اضراری، تو بحث اکراه فرق نمیکرد، تو واسه تقیه فرق میگذاشتیم بین اضراری و غیر اضراری، توی اکراه فرقی نمیکرد بین اضراری و غیر اضراری. حالا میفرمان که اگر اون ضرر مالی که بناست بر من وارد بشه ضرر مالی یسیری باشه که مضر بالحال نیست، ضرر میکنم اما تو مضر بالحال نیست، حرجیتی برای من نداره، اینجا میفرمایید که جائز هست تحمل ضرر، جائز است که انسان اون ضرر رو تحمل بکنه و مکرهون علیه حرام رو انجام نده. خب این ضرر به تعبیری دفع کردن این ضرر از خودش واجب نیست. خب اول میگن جائزه که این ضرر انسان متحمل بشه، بعد ترقی میکنن مرحوم شیخ، بلکه ربما بگیم یستحبو، مستحب به که انسان همچین ضرری رو تحمل بکنه تا اینکه حرام رو مرتکب نشه. ان قبول الولایته مع الضرر المالی الذی لا یضر بالحال رخصت لا عزیمت. خب قبول ولایت رخصت، عزیمه نیست. حالا بحث رخصت و عزیمه اونجایی که یه چیزی از عرض کنم خدمتتون که وجوب میفته آیا انجام دادنش جائز است یا جائز نیست. اگر از وجوب که افتاد انجام دادنش جائز باشه، خب میگن چیه؟ میگن رخصته. اگر از وجوب که افتاد انجام دادنش جائز نباشه میگن چی است؟ میگن عزیمه است. خب تو این موارد واجبه که انسان بله به تعبیری، حالا مثال رخصت عزیمش اینجا اونجوری شبیه اون که گفتم تطبیق نمیشه، قبول ولایت مع الضرر المالی، این ضرر مالی این ضرر مالی رو که انسان از خودش بله میتونه دور بکنه رخصته، واجب نیست اینجور ضرر مالی رو از خودش دور بکنه. عزیمه یعنی که واجبه، بله یعنی واجبه دور بکنه این رو از خودش، این ضرر بسای روی ضرر مالی دیگه. این ضرر مالی دور کردنش از خودش آیا مجازه که این ضرر مالی از خودش دور کنه و مکرمون علیه رو مرتکب بشه، یا اینکه واجبه که از خودش دور بکنه؟ شاید میفهمه نه، واجب نیست از خودش دور کنه، میتونه اون ضرر رو، شیخ میفهمه اون ضرر رو میتونه تحمل کنه و مکرمون علیه رو انجام نده. رخصتون لا عظیمتون فیجوز و تحمل و ضرر المذکور، اون ضرر مالی لا یضر بالحال، یجوز و تحمل و ضرر المذکور لأن الناس مسلطون على اموالهم، چون مال خودش هم هست، فرض اینه که مال خودش، اگه مال غیر بود نه، ولی چون مال خودشه الناس مسلطون على اموالهم، بل ربما یستحب و تحمل ذلک الضرر للفرار عن تقویت شوکتهم، مستحبه. خب اینم مصداق چیز هم نمیشه، تنها نگرانی اینه که مصداق چی بشه؟ تبذیر بشه، انسان مالشو بیهوده مصرف کنه، در غیر مورد خودش مصرف کنه. نه، اینجا مصداق تبذیر نیست. مال غیر، دقت بکنید، مال غیر محظوری که نسبت بهش هست چیه؟ حرمت تصرف در مال غیره. مال نفس نکته‌ای که نسبت بهش، محظوری که نسبت بهش وجود داره بحث تبذیره. یه اسراف داریم، یه تبذیر داریم. اسراف یعنی بیش از حد مصرف کردن، تبذیر یعنی چی؟ یعنی بیهوده مصرف کردن، بی هدف مصرف کردن مال، که هر دوش هم از محرماته. خب اینجا محظوری که وجود داره اینه که نکنه این مصداق تبذیر بشه. خب که شیخ میفرمون نه، مصداق تبذیر نیست. تبذیر اونجایی است که غرض عقلایی و غرض شرعی انسان نداشته باشه از مصرف کردن مال خودش، مال خودش بیهوده مصرف کنه. اونجایی که غرض عقلایی و غرض شرعی وجود داره اونجا دیگه تبذیر نمیشه. اینجا غرض عقلایی وجود داره، من میتونم این حرام مرتکب بشم، ولی به غرض این که من عامل تقویت شوکت اینها نشم چکار میکنم؟ یه مال خودم رو از خیرش میگذرم که این کار رو انجام ندم. مثال چیزم داره، مثال زیادی هم داره که حضرات یه جاهای ضررهای مالی رو متحمل می شدن تا یه دردسر رو از خودشون دور بکنن. مثلا به فرض مثال اون داستان ازدواج امام زین العابدین، با یه زن ازدواج کردن حضرت، بعد مدت متوجه شدن که ناسبیه هست و با اینکه مهریش رو هم داده بودند، خب بعد که طلاقش دادن رفت شاکی شد که مهریه منو نداده حضرت. خب و حضرت، عرض کنم به محضرتون که قاضی و حضرت خطاب کرد که قسم بخورید و خلاصه این ادعای این رو ابطال کنید و دیگه لازم نباشه. حضرت فرمودن که من خدا رو بزرگتر از این میبینم که به خاطر دفع یک مالی به اسم خدا قسم بخورم، و دوباره دادن مهریه رو حضرت برای اینکه اسم خدا. اینا ببینید، این مثال تبذیر نیست. درسته مال داره به تعبیری جایی که حقش نیست مصرف میشه، لکن برای یه غرض شرعیه، به خاطر احترام اسم خدا داره مصرف میشه. اینجا مشابه همین میشه که مستحب به تحمل ذلک الضرر للفرار عن تقویت شوکته، به خاطر این عنوان شرعی که خلاصه هر چیزی که موجب میشه که اینها شوکتشون کمتر بشه، عظمتشون کمتر بشه، خب این خوبه، توی این مسیر آدم قدم برداره. الخامس، این چهارمی، پنجمی مسئله که مطرح میشه، پنجمی تنبیهی که مطرح میکنن که قبلا هم چند دفعه بهش اشاره کرده بودن، اینه که با اکراه قتل جایز نمیشه. خب یادتون باشه، خب اونجا هم آخرهای تنبیه ثالث هم که فرمودن که دوتا عنوان داریم، که این دوتا عنوان صفحه 93 بود دیگه، یادتون هست صفحه 93 فرمودن که بله و کیفکان فهونا انوانان الاکراه، تو اکراه فهونان ول اول و یباغ و به کل محرم، همونجا هم عرض کردم کل محرمش یه قید داره که شیخ قبلا گفتن بعدن هم میگن که اینجا چی شده. عرض کنم خدمتتون که ببخشید افتاده، یعنی دیگه نفرمودن، ولی این قید هست که یباغ و به کل محرمن الا دم، بفرمایید یه الا دمی میخواد. خب که چند دفعه قبلا فرمودن، اینجا مدن توی این تنبیه خامس همین رو میخوام مطرح کنن که میفرمایند که با اکراه قتل مؤمن مباح نمیشه. محرمات دیگر گفته بودیم دیگه، محرمات چه اضراری چه غیر اضراری با اکراه حلال میشه، لکن مالم یبلغ دم، خب اگر به حد دم برسه فلا تقیه فی الدماء، توی دماء دیگه تقیه ما نداریم. حتی اگر کسی رو اکراه بکنن که اگر نکشی خودتو میکشیم، حتی اگر اکراه اینجوری هم باشه که نکشی خودتو میکشیم، تا اینجا هم فرمودن که دم با اکراه مباح نمیشه اجماعاً. که حالا اجماعاً‌اش هم برون شیخ میکنم علی ظاهر المصرحی فی بعض الکتب، در بعض از کتب تصریح شده علی ظاهر، فرمایش خود شیخه که استظهارشون اینه که اجماعی مسئله. بعد میکنم المصرحی فی بعض الکتب، در بعض از کتب تصریح به این اجماع شده. عرض کنم ببینید، اگر ما میخواستیم فقط خود ادله اکراه رو ببینیم، رفع عن امتی ما اکرهو علیه، خب با رفع عن امتی ما اکرهو علیه اطلاق داره، حتی دم رو هم شامل میشد. لکن علت این که اومدیم دم رو استثنا زدیم چیه؟ روایاتیست که اومده چکار کرده، حد تقیه رو دم دونسته، بیشتر از دم اجازه که انسان جلو بره و دفع ضرر از خودش نداده. این سه خط اولش، لا یباح بالاکراه قتل المؤمن ولو تبعد علی ترکه بالقتل اجماعا. تبعد یعنی وعده داده بشه، تهدید بشه، تهدید شده باشه علی ترک این قتل مؤمن بالقتل، نکشه خودتو میکشیم اجماعا. لا یباح اجماعا علی ظاهر، که استظهار شیخ اینه که مسئله اجماعیه، البته فقط ما استظهار نکردیم، المصرح دهی فی بعض الکتب، که در بعضی از کتابان تصریح شده به این اجماع. و امکان مختضا، ولی سراغ ادله که میریم میبینیم که و امکان مختضا عموم نفی الاکراه و الحرج الجواز، واسه اکراه از دو تا قاعده استفاده میکنن، هم قاعده اکراه هم قاعده حرج، از هر دو استفاده کردن شیخ دیگه. مختضاش اینه که جواز جائز باشه، یعنی دم هم جائز باشه، الا انه قد صح عن الصادقین صلوات الله علیهما، چون علیهما آورده صادقین بخونید دیگه، اگه علیهما نیورده بود صادقین هم میتونستیم بخونید دیگه، صادقین که گفته میشه به کل حضرات هم صادقین تعبیر میشه ها، مطمئن موقعی میگن صادقین منظور امام صادق و امام باقر علیهما صلوات و السلام. بله ظاهرن خود شیخ خوردن، کلام خود شیخ خورده، داره تو روایات اینا خیلی نمیشه اعتماد کرد، ولی شیخ ظاهرا عادتشون بوده، علما حالا علمای مخصوصا متأخرین عادتشون بوده که کنار اسم امام صلوات یا سلام می آوردن خودشون.
تو دوران
اونجاها بله، چون فاصله تاریخی مقدار زیاد شده، البته خود شهید هم خیلی بعیده که شهید با اون حرفایی که تو مونیت المرید میزنه خیلی بعیده که خودش نیورده باشه اینا رو. تو مونیت المرید دیدید دیگه چقدر ایشون توصیه میکنه که بعد از نام مبارک ائمه رسول الله تا نهی میکنه از این که صاد بنویسید و عین بنویسید و سلعم بنویسید، اینا نهی میکنه شهید. خب بعد تعابیر خیلی تندی هم داره که اولین کسی که اینجور نوشت دستش شل شده، چیزای اینجوری می نویسه مرحوم شهید مونیت المرید، خیلی بعیده شهید ثانی هم خودش ننوشته باشه. مثلا چون طول تاریخ مقداری فاصله تاریخی زیاد شده، احتمال داره توی نسخه برداری ها احیانا جابجا شده باشه، نساخ ها جابجا کرده باشن، ولی شیخ اینطور نیست، شیخ خیلی فاصله تاریخیش زیاد نیست، آدم تقریبا مطمئن میشه که مثلا همون چیزی از خود شیخ نوشتن، مگر حالا یه جایی که اختلاف نسخه است. این کتابم که در آورده اختلاف نسخه رو معمولا دیگه. خب میفرمون که عن صادقین صلوات الله علیهما انه انما شرعت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت الدم فلا تقیه. اگه تقیه کارش به دم کشید که لازمه تقیه این شد که انسان متعرض دمی بشه، اینجا دیگه فلا تقیه، جای تقیه نیست. و مختزل عموم، خب این تمام این تا اینجا که بنابراین ادلهم دو دست ادله داریم، عمومات و ادله خاصه‌ای که اومده دم رو استثناء کرده. یه عمومی داره این ادله که میفرمان که لا فرق بین افراد المؤمنین من حیث الصغر والکبر والانوثه والعلم والذکوره والانوثه والعلم والجهل والحور والعبد و غیر ذلک، فرق نمی کنه. عموم این که اومدیم توی دم استثناء زدیم و گفتیم که ما که او جاری نمیشه، عموم منظور عموم مخصص است. صادقت کنید ما یه عام می داشتیم، یه مخصصی داشتیم که مخصصمون عموم داره، خود مخصص ما دوباره باز چی؟ عموم داره. این عموم مخصص که اومده دم رو حد به برای تقیه قرار داده و گفته از خلاصه اینجا دیگه جلوتر کسی نره، این خودش عموم داره. عمومش همه اینایی که گفتیم و شامل میشه، صغیر و کبیر و ذکر و انثا و عالم و جاهل و حر و عبد و غیر ذا، همه اینا شامل میشه. خب بعد یه فروعی چند تا فرع اینجا مطرح میکنن مرحوم شیخ، مجموعاً فکر کنم 4 تا 5 تا هست. که اولینش اینه که اگر اون مؤمنی که من اگر بکشمش جون خودم نجات پیدا میکنه، مؤمنی که اگر بکشمش جون خودم، تهدید شدم که اگر نکشیش خودتو میکشیم، مؤمنی که تهدید شدم که اگر نکشمش جون خودم در خطر میفته، حالا یا مال خودم در خطر میفته یا عرض خودم در خطر میفته، اون اگر مؤمنی باشه که مستحق قتله، خب مستحق قتله. مثلا عرض کنم خدمتتون که مرتد بوده، حالا مرتد نگم، مرتد چون از ایمان خارج شده، مثلا بعضی از اقسام زنا رو انجام داده که چی حد قتل برای ثابت میشده، یا حالا بالاخره ولی قاتل میشه قصاص از باب قصاص. مثلا محارب بوده، مؤمن محارب بوده، اگر اینا باشه که دمش حدره به فرض مثال ثابت هم شده، اون جرمش هم ثابت شده، خب ولی هنوز حدش اجرا نشده، اینجا آیا جایزه که من اون مؤمنی که مستحق قتل بکشم برای که جان و مال و عرض خودم رو نجات بدم؟ اینجا میفرمون که وجهان، دو تا وجهه، فکر کنم این فرو توی شرح رومه موعده بود که یه وجهش اینه که میگیم لا تقیت فی الدماء، خب که خب اینم دمه دیگه، گفتن اگر کار رسید به دم دیگه جلوتر نرید، خب اینم دمه. یه بچه‌ام دیگه میگیم آقا حکمت این که حضرت فرمودن که اذا بلغت دم خلاصه جلوتر نرید، حکمتش که قبلش تو روایت اومده که انما شرعت تقیه لیحقن به حد دما، برای حفظ دمه. در حالی که ما نگاه میکنیم ببینیم دم دم محقونی نیست، دمی است که عرض کنم خدمتتون که دم مأمور به احراقهی هست، امر شده که این دم ریخته بشه، این خون ریخته بشه، که شیخ میفرمون که ظاهر المشهور الاول، مشهور اولی انتخاب کردن، گفتن که این دم محقونه هست و حقی که متعرض به این دم بشه نداره. نکته محقونه بودنش هم اینه که به نسبه است، این دمش نسبت به حاکم شرع محدوره، حاکم یا وکیل حاکم که بخواد حد و اجرا کنه نسبت به اون محدوره، نسبت به همه دمش محدور نیست. بعضی اینجوری فکر کردن، بعضی هم گفتن که نه، این همین مقدار که حد برش واجب شد دمش نسبت به همه حدره. بله حاکم شرع اولا هست از اینکه استیفا کنه، حد و دقت بکنید، حاکم شرع از اینکه دم رو استیفا کنه اولا هست، معناش این نیست که دیگران اگر استیفا دم کردن اینا چی، اینا کار حرامی انجام شده. معذرت میخوام، دم از کنم محقونه ای رو مثلا احراق کرده باشن، نه. خب این یک موردش. مورد دومش کسی که مستحق قتل قصاصن، این چطور؟ این رو شیخ جزمن حکم میدن که آقا این دیگه هیچ نزاعی توش نیست، تو قبلی جای نزاع بود که بگیم محدور الدم است، حالا به نسبا به نسبا، اینجا یقینا کسی که محکوم به قصاصه محدور الدم است، فقط نسبت به ولی دم، نسبت به ولی دم، ولی مقتول، نسبت به بقیه محدور الدم نیست. اگه بقیه بکشنش چی؟ بقیه بکشنش قتل انجام دادن، قتل عمد هم انجام دادن، مجازات هم میشن، خب حتی اگر عمد باشه قصاص هم امکان داره بشن، ولی این فقط نسبت به اولیاء دم هست، لذا حق این که این رو بکشه نداره. اینم مورد، مورد دوم. مورد سوم که مطرح میکنن دماء اهل خلافه. دماء اهل خلافه که عرض کنم خدمتتون که برای اینکه جان خودش رو نجات بده لازمش اینه که یه نفر مخالف رو، مخالف هم که معناش مشخصه دیگه، مؤمن اصطلاح فقهی دیگه، مؤمن مخالف، خب که در بعض تعابیر فقها مبتدع هم گفته میشه به اینها، خب دم مخالفی رو اگر بنا باشه در اثر اکراه بریزه، این چطور؟ شیخ میفرمه تخصصانی از دلیل خارجه، ما عمومات اکراه عمومات اکراه همه چیزش کار کرده، حلال کرده، هم محرمات اضراری هم محرمات غیر اضراری. او دلیلی که اومده از محرمات اضراری دم رو خارج کرده، دم مؤمن رو خارج کرده، دم مؤمن رو خارج کرده، در مورد غیر مؤمن بفرمایید تحت عموم باقی میمونه، تحت عمومات عدل اکراه باقی میمونه، لذا میشه دم مخالف رو چیکار کرد؟ دم مخالف رو در مقام اکراه ریخت. خب عرضم به محضرتون که بله، این تا اینجاش تا حالا سه تا فرق چهارمی که مطرح میکنن در مورد ناسبی هست. در مورد ناسبی هم که میفرمون که امرش خیلی اسهله، دقت کنید، مخالف محقون و دمه. خوب دقت کنید، مخالف محدور و دم نیست، همین مقدار که کسی مسلم باشه، مسلم ولو مخالفم باشه محقون و دمه. کسی بی سبب بدون مجوز شرعی نمیتونه خونش رو بریزه. خب لذا مخالف محقون و دمه. خب محقون و دمه، لکن گفتیم توی اون ادله، اون دلیلی که اومده دم رو استثناء کرده، دلیل شامل مخالف نمیشه، اون فقط شامل مؤمنین میشه. خب ولی ناسبی چطور؟ ناسبی از اول اصلا محقون و دم نیست، شبیه کفاره. همونطور که کفار محدور و دم اصلا، ناسبی هم، ناسبی یعنی کسی که اظهار عداوت و اهل بیت بکنه. خب ناسبی از اول محقون و دم نیست و امرش خیلی اسهله که اگر تقیه کار به جایی رسید که انسان باید خون ناسبی رو بریزه تا جان و مال و عرض خودش در امان باشه، هیچ اشکال نداره، بلا شبهه اشکالی نداره. نسبت به تنها نکته‌ای که فقط در مورد ناسبی است که با این که محدور و دم هست میگن خونشو نریزید، فقط نکته فتنه است. خب نکته فتنه است که با ریختن خونش فتنه پا بشه و خلاصه مشکلات برای مؤمنین درست بشه، تنها نکتهش فقط این هست. خب که اینم حالا دیگه طبیعتاً شیخ اینو نمیفرمان، ولی قاعدتاً توی موارد تقیه هم باید لحاظ بشه که بالاخره فتنه اونورش فتنه اشدیه، فتنه اینورش که آسیب به من وارد بشه فتنش بیشتر، یا اینکه یه ناسبی کشته بشه فتنش بیشتر. بعضی وقتا یه آسیبی به یه مؤمنی میرسه، خب فقط اون مؤمن آسیب دیده، ولی یه ناسبی اگه کشته بشه چندین نفر از مؤمنین در معرض خطر قرار میگیرن. دیگه اینا باید ملاحظه بشه، شیخ دیگه اینو خلاصش کردن. این چهار تا. پنجمین نکته که میفرمان مربوط به دم ذمی کافر حربی که مشخصه، اون هیچ نکته‌ای نداره. ذمی هم میفرمان که اون دلیلی که اومده استثناء کرده که لا تقیت فی الدماء، اون فقط مختص مؤمنین، ذمی تخصصا ازش خارجه، لذا احراق دم ذمی هم اگه تقیه کارش به اونجا رسید جائز میشه. ببینیم عبارت رو بخونیم، چیز نداره، خیلی سریع تمام بشه این. الخامس که خب و مختز العموم انه لا فرق ولو کان المؤمن، فر اول، ولو کان المؤمن مستحقا للقتل لحد، اگر مؤمن استحقاق قتل داشته باشه، خب لحد، به خاطر حد شرع. اینجا ففل عمومه، عموم منظور عمومه دلیل مخصص، دلیل مخصصی که اومده فرموده فاذا بلغت الدم فلا تقیته. خب فلا تقیته فی الدماء، ففی العمومه، عموم منظور عموم ماوکه نیست، دا عموم دلیل مخصصه. ففی العمومه وجهان، که آیا عموم نسبت به اینجا داره که شامل اینجا هم میشه یا نه. من اطلاق قول، وجهان دو تا وجهه، من اطلاق قول هم لا تقیته فی الدماء، که این اطلاق داره، اطلاقش شمولیتی داره که این رو هم شامل میشه. خب و من ان المستفاد من قولی علیه السلام لیحقن به حد دم فاذا بلغ الدم فلا تقیته، مستفاد از این فقره کلام امام اینه که ان المراد الدم المحقون، منظور دم محقونه، دمی که واجب حفظ بشه، دون المأمور به احراقی، نه دمی که امر شده به ریختنش، شارع حکم کرده به اینکه این خون باید ریخته بشه، این شخص باید کشته بشه. از بین این دو تا وجهی که اینجا مطرح کردیم، میفرمان ظاهر المشهور الاول، ظاهر مشهوری که اولی انتخاب کردن، که اینم چی هست؟ دمه به تعبیری بله، لا تقیت فی الدماء، دماء مؤمنینه دیگه، اینم شامل اینم میشه. این یک. دومیش و عمل مستحق للقتل، عمل مستحق للقتل قصاصن، این چطور؟ میگن فهو محقون الدمه به نسبه الى غیر ولی دم، غیر ولی دم، غیر اولیاء دم، از کنم این شخص نسبت اونا مخون دم حق ندارن متعرض خونش بشن، لذا تحت عموم باقیه، تحت عموم لا تقیت فضل ما باقیه. و من ما ذکرنا یظهر و سکوت و روایت اینه ان حکم دماء اهل الخلاف، با این توضیحی که دادیم معلوم میشه که اون دوتا روایتی که اومده بود مفادش این بود که فاذا بلغت دم فلا تقیته، اون دوتا روایت ساکت است از حکم دماء اهل خلاف، دماء مخالفین از حکم اون خارج ساکته، لان تقیته بله، یعنی در حقیقت از تحت عموم داخل نمیشن اینا، خب از تحت عموم ما اکرهو که باش هر حرامی چه اضراری چه غیر اضراری، چه اضرار به نفس چه اضرار به غیر نفس رو شامل میشد، از تحت عموم داخل نمیشن. چرا؟ چون مشمول ادله مخصص نیستن، داخل تحت اطلاق ادله دلیل مخصص نیستن. اندما اهل خلاف لعنت تقیته انما شرعت لحقن دماء شیعه، تقیه تشریع شده برای اینکه دماء شیعه حفظ بشه، فحدها بلوغ دمهم لا دم غیرهم، حد تقیه میشه رسیدن به خون شیعه نه خون غیر شیعه. و به عبارت اخرى محصل الروایت لزوم و نقض الغرض من تشریع تقیه فی احراق الدماء، محصل روایت اینه که اگر بگیم که به خاطر خون مخالف، خون مخالف شما حق نداری تقیه بکنی و خون شمای شیعه در معرض خطر قرار بگیره، این نقض غرض پیش میاد، چون دلیل اومده که تقیه رو بره خون شیعه حفظ بشه. الان یه شیعه هستی غیر شیعه‌ای که این شیعه اگر متعرض خون مخالف نشه، خون خودش در خطر قرار میگیره، این خلاف ادله تقیه میشه، چون غرض از دلیل تقیه حفظ خون چی بوده؟ خون شیعه بوده. محصل الروایه لزوم و نقض الغرض من تشریع تقیه فی احراق الدماء لعنا شرعت لحقنها، یعنی لحقن دماء، فلا یشرع لعجلها احراقها، تشریع نمیشه به خاطر تقیه احراق الدماء. و من المعلوم، خب نه ببخشید، داره اصل مطلب رو میگه، محصل روایت، روایتی که دو تا سه تا روایت که در مورد تقیه اومده بود که فاذا بلغت دم فلا تقیه فی الدماء، لزوم نقض غرض من تشریع تقیه است که تقیه اومده برای حفظ دم، خب اگر برای حفظ دم دم دیگری انسان بریزه، خون دیگری بریزه، این وجهی نداره دیگه. و من المعلوم انه اذا اکره المؤمن على قتل مخالفن فلا یلزم من شریعت تقیه فی قتله احراقه ما شرع التقیه لحقنه، من ذهنم حقنه دل حقنه یحقن و حقنن، یا یه لحظه گفتم نکنه حقن باشه، حقن نگاه کردید شما؟ آها بله، یه لحظه تردید کردم، اما حقنه. فلا یلزم من شریعت تقیه فی قتلی احراق ما شرع التقیه لحقنه، اگر بله بگیم قتل مخالف جائزه لازم نمیاد احراق و ما شرعت تقیه لحق نهی. چرا؟ چون تقیه برای حقن دماء مؤمنین تشریع شده، نه برای حقن دماء مخالفین و غیر مؤمنین. خب این تا الان دوتا کیا شده؟ سه تا ببخشید، سه تا، یکیش حد شده که قصاص شده که هم مخالف، هادا کلو فی غیر الناسب، همین حرفا که تا الان زدیم در مورد غیر مؤمن یا به تعبیری مخالفی که ناسبی نبود، اون مخالفینی که ناسبی هستن، عمریایی که علاوه بر اینکه عمری هستن ناسبی هم هستن، و اما ناسب فلیس محقون الدم، اون نشو سفاک از اول اصلا محقون الدم نیست، و انما منع منه، تنها مانعی که ریختن خونش، محظوری که نسبت به ریختن خونش وجود داره، حدوث الفتنه، خب تنها مانعش اینه که فتنه‌ای برپا بشه و خلاصه به ضرر مؤمنین تمام بشه، بنابراین فلا اشکال فی مشروعیت قتل للتقیه، اگر مقام تقیه پیش بیاد شیخ میفهمه لا اشکال فی مشروعیت قتل للتقیه، که عرض کردم یه جای تعامل کوچولوی اینجا داره که اون محظور حدوث فتنه یا امکان داره همینجام پیش بیاد، یعنی در مقام تقیه هم اگر باشه برای حفظ جان یک مؤمنی، خب مخالفی رو، ناسبی رو بکشه، امکان داره یه فتنه ای بشه که بدتر جان یه مؤمن رو خواسته حفظ بکنه، یه ناسبی رو کشته ولی جان مؤمنین متعددی در خطر میفته. اینجا معلوم نیست بگیم که لا اشکال فی مشروعیت قتل التقیه، خب باید همه جهاتش لحاظ بشه. و من ما ذکرنا یعلم حکم الذمی، تالا 4 تا پنجمش هم این، و من ما ذکرنا یعلم حکم دم الذمی و شریعت التقیه فی احراق دم الذمی. و بالجمله اینا پنجمی، خلاصه گیری کنیم، پنجمی ششمی پنجمی شد آره دیگه پنجمی شد پنجمی شد و بل جمله فکل دم غیر محترم به ذات اندشاره، همه دمایی که به ذات اندشاره احترام نداره، مثل دم ذمی، مثل دم کافر حربی، مثل دم ناسبی، اینها خارجون ان مورد روایتین، از مورد روایتین خارج هست. فحکم احراقی حکم سائر المحرمات التي شرعت التقیه فیها، حکم شبیه بقیه محرماتی است که تقیه نسبت به اونها مشروع شده. بقیه محرمات چطور جائز میشه؟ اینم جائز میشه. البته خب اگر دم مخالف رو شیخ اگر خاطرتون باشه، بله یه دفعه دیگه هم بحثش رو مطرح کردن و نسبت به مخالفین نظر شیخ این بود که حتی اینا به ذات دمشون هم محترم نیست، خب احترامش به خاطر چی هست؟ به خاطر همین دفع فتنه عن المؤمن، این چیزی که الان در مورد ناصر دارم مطرح میکنم، قبلا تو بحث غیبت بود اگه اشتباه نکنم، آره اونجا حتی دماء و اعراض و اینهاشون هم فرمودن اینا محترم، اصلا حاصلش بود اینا کافر هستن، حاصلش این بود فرمود شیخ اینا کافر هستن، فقط به خاطر مصالح مؤمنین دمشون احترام پیدا میکنه و اعراضشون و اموالشون احترام پیدا میکنه، ولی اینا مسلمان اصلا نیستن. هر شیخ این بود، اینقدر شیخ خلاصه توی نظر
یک کسی مسئول دمشون
چی؟
کسی که
محدود
دمه
مصابی که واجب القتل هست؟ نه واجب القتل نیست، همه محدود دمه واجب القتل نیستن، فقط توی هم بحث حدوده، خب بحث حدوده که اونجا هم وجوبش بر حاکمه، خب بر حاکم یا وکیل حاکم، کسی که از طرف حاکم وکالت داری که مثلا حد شرعی رو اجرا کنه، بر عهده حاکم اونجا. حالا یه موارد دیگه هم هست، مثلا توی بحث جهاد مثلا پیش بیاد که کسی هجمه کرده بر مسلمین، اونجا از باب دفاع از حالا اشخاص مسلمین، دفاع از حیثیت بیزت الاسلام، از اینا اونجا واجب میشه، والا اینکه بگیم هر کس محدود دم ریختن خونش واجبه، نه اینطور نیست. اینطور اگه باشه که لاغر کسایی که توی بین کفار حربی دارن زندگی میکنن هر روز با چند نفرم قربونی کنن. بقیه کلام یه نکته اینجا مطرح میکنن که این دمی که توی روایت اومده که فاذا بلغت دم فلا تقیت فی الدماء، این دم آیا شامل جرح و قطع عضو میشه یا فقط شامل چی میشه؟ نفس میشه، فقط شامل نفس میشه، که مرحوم شیخ میفرمون وجهان، که بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ طوسی ازشون حکایت شده که گفتن آقا دم اطلاق داره، دم چالا سر کسی رو ببری خون بیاد، چه دستش رو قطع کنی خون بیاد، چه زخمی بر بدنش وارد کنی خون بیاد، همه اینا دمه. خب حضرت هم میفرمان که فعضا بلغت دم فلا تقیت فدما، اطلاق داره، شامل همه اینها میشه. یه طرفش، یه طرف دیگرش هم می‌فرمایند که بله ظهور اون روایاتی که توش این دم اومده ظهور داره در دمی که عرض کنم خدمتتون که واجبه که حق بشه و نگه داشته بشه، که اینم ظهور داره در دم مبقیل روح، یعنی اون دمی که با ریختنش جان انسان گرفته میشه ظهور در این داره. روایتش خاطرتون هست دیگه، انما شرعت التقیه لیحقن به حد دما فاذا بلغت الدم فلا تقیه فی الدما. خب خود همون قبل روایت تفسیر میکنه این رو که شرعت لیحقن به حد دما و اذا بلغ الدم به قرینه این لیوقنه که اومده معلوم شد اون دمی که باش نفس حفظ میشه، جان حفظ میشه، منظور اون دمه. لذا دیگه دمی که در اثر زخم کردن و قطع عضو اینا هست اون رو شامل نمیشه. لذا اکراه اگر به اون حد برسه اشکالی نداره انسان مرتکب قطع عضو دیگری بشه یا مرتکب ایراد جرح و اینها بشه در باب اکراه، و این هم چی از حکمش حرمتش برداشته میشه. بقی الکلام فی ان الدم یشمل الجرح و قطع الاعضاء شامل اینها میشه او یختص بالقتل یا فقط محصول قتله. وجهان من اطلاق دم، که کلمه دمی که تو روایت اومده اطلاق داره، همه اینا خونریزیه دیگه، و هو المحکی عن الشیخ که از شیخ طوسی حکایت شده، و من عمومات تقیه و نفی الحرج و الاکراه خب و ظهور دم المتصف بالحقنه فی دم المبقی للروحه. خب یه طرفش که دم اطلاق داره، از یه طرفش هم میگه من عمومات تقیه، که عمومات تقیه و نفی حرج و اکراه هر دوتاش دقت بکنید، ما در حقیقت ببینید مخصصمون اجمال داره، دقت بکنید مخصصمون اجمال، یه نکته اصولی دارم میگن دا مخصصمون اجمال داره، نمیدونیم که مخصصمون آیا هر ستا رو شامل میشه، هر ستا یعنی کدوم ها؟ قتل و جرح و قطع، نمیدونیم هر ستا رو شامل میشه یا فقط قتل رو شامل میشه. خب در نتیجه دوتاش مشکوکه، کدوم دوتا؟ بفرمایید رفقا. جرح و قطع، این دوتا مشکوکه. مشکوکه از چه جهت مشکوکه؟ مشکوکه که آیا اینا از تحت عموم ادله تقیه و عموم ادله اکراه و عموم ادله لاحرج خارج شده است یا خارج نشده است. قتل رو یقینا میدونیم از تحت عموم داخل خارج شده، قتل رو یقینا میدونیم از تحت اون عموم خارج شده. این دوتا برای ما مشکوکه، چرا؟ چون این کلمه عدمی که توی ادله اومده به فرض مثال برای ما مجمله. خب این دوتا مشکوکه، اگر شک بکنیم یه چیزی داخل در عموم مخصص هست یا نه، باید چیکار بکنیم؟ اینجا میریم سراغ بفرمایید سراغ عام مراجعه، به عموم مراجعه میکنیم دیگه، به عام مراجعه میکنیم، چون قطعا مشمول عام بوده، دقت بکنید قطعا مشمول عام بوده، شک داریم که با دلیل مخصص از تحت عام خارج شده یا خارج نشده، مراجعه میکنیم به خود عموم، مراجعه میکنیم به خود عموم و میگیم هنوز تحت عام داخله. عمومات هم دو تا عام داشتیم، یا به تعبیر سه تا عام داشتیم، عمومات تقیه، عمومات اکراه، عمومات نفی اسر و حرج. هر سه تا رو شیخ استفاده کرد دیگه در طول این مسیری که تا الان اومدیم. لذا میگیم هر سه تحت این سه تا عموم باقیه. چیا باقیه؟ جرح و قطع. خب فقط قتله که خارج شده. این یه دلیل که تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص، شبهه مصداقی هم نیستا. اگه شبهه مصداقی مخصص باشه تمسک به عام تفصیلاتی داره که خب در بعضی از فروضش قبول نمی‌کنن، ولی شبهه مفهومیه مخصصه، تو شبهه مفهومیه مخصص میشه تمسک به عام کرد. یه لفظی توی مخصص اومده که مفهومش مجمله، بحث اصولی بچه ها این حواستون باشه، یه بحثی توی مخصص اومده که مفهومش مجمله، خب عرض کنیم متأی قدر متیقنی داره، به مقدار قدر متیقنش میگیم از عام خارج شده، نسبت به قدر مشکوکش به اصالت العموم تمسک میکنیم، میگیم ایشالله هنوز تحت عام باقیه. خب تمسک به عام میکنیم در شبهه مفهومیه مخصص، که اینو قبول دارن علما، تو شبهه مصداقی مخصص اونجا بحثه، ولی تو شبهه مفهومیش بحث نیست. عرض کنم خدمتتون که این یه دلیل تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص، خب که عام هم سه تا عام داشتیم. دلیل دومش هم اون نکته دوم، من عمومات تقیه و نفی الحرج و الاکراه، که این دلیل اول وجه برای چی؟ برای اینکه بگیم اینا داخل نیست، اینا استثنا نمیشه. و ظهور دم المتصف بالحقن، خب اون دمی که متصف به حقنه، که تو روایت هم اومده انما شرعت التقیه لیحقن به حد ما، این ظهور داره که دم المبقیل روح، در اون دمی که روح رو نگه میداره، که طبیعتاً اگه اینجوری معنا کنیم فقط قتل خارج میشه دیگه، اون قطع و جرح خارج نمیشه، چون قطع و جرح دمش دمی مبق دم مبقله روح نیست، اگه قطع بکنن روحش هنوز باقیه، جرح میکنن روحش هنوز باقیه. که و هو المحکی، اون اولی محکی ان شیخ بود، این دومی محکی ان روزه و المصابی و ریاض، روزه که مال شهید ثانیه، مصابی هم دارم مال مرحوم سید بحرالعلوم دیگه، مصابی مال مرحوم سید بحرالعلوم و ریاض مرحوم سید علی صاحب ریاض، ولا یخلو عن قوته، که شهید شیخ انصاری هم همین دومی رو انتخاب میکنن که لا یخلو عن قوته. خاتمتون فیما ینبغی للوالی العمل بهی فی نفسهی و فی رعیتهی. خب عرضم به معذرتون که بله چی فرمون؟
همین که الان توضیح دادید مخصص مفهومی و مجملوی،
بله بله،
این رو داری تحمیلی توی شاید بشه که این که شیخ عمومات رو از هر از اسلام میدونه، لازم
یک دلیل قول مقابل این باشه که نه، عمومات تقیه منظور این روایت انما شهرت تقیه نیست، عمومات تقیه یعنی اون روایاتی که قبلا یه روایت خوندیم که برای حفظ جان و مال خودت و مؤمنین میتونی محرمات رو انجام بدی، اونا اطلاق داره، عموم داره. منظور حواست باشه عمومات تقیه که میگه همین دو تا روایت انما شهرت تقیه نیست، از اون روایاتی است که نمونهش اون روایت از علی علیه السلام که برای حفظ جان خودت و مؤمنین تقیه بکن، که ضرر کسی که نمیدونم مؤمنی که تقیه نمیکنه از ناسب برای ما بیشتره، امثال اون روایت منظوره. بله خب حالا فهم
من اینا میکنم که ممکنه همین عمومات که شما فرمودید هر از دویتر همونه که شما فرمودید،
بله،
ذهن شیر اینه که اینا از هر از اطلاق هست، یه جوری هم شیر دیگه
اثر از اطلاق کجا؟
از اطلاق دم دلیل قول مقابل.
خب
که شیخ محجی از شیخ بود، شیخ چون که این برم از هر میدونه میگه که ما به این بر عرض میکنیم در تعارض اون اسلام و این
در تعارض اون اطلاق. آخه اگه اطلاق رو قبول کنیم که تعارض پیش نمیاد، که تعارض اون رابطه شون اون خصوص مطلقه دیگه، دقت بکن تو اون خصوص مطلق ولو تعارضم باشه یکیش داره یه چیز میگه یکیش داره یه چیز دیگه میگه، ولی اگه رابطه اون خصوص مطلق شد خاص مقدم بر عامه، ولو خاص شمولیتش به اطلاق باشه، عام شمولیتش به عموم باشه، به وضع باشه، فرق نمی کنه. خب این نیست، این نکتهش نیست، چون تعارض نیست اینجا، یکیش اخص یکیش اعمه دیگه، اون خصوص مطلق رابطه. به نظر میرسه اونجوری که خدمتتون عرض کردم اونجوری تفسیر کنیم بهتره، ببریمش توی اجمال دلیل. خب که دمی که اونجا اومده، یعنی در حقیقت ببینید با تردید بکنیم، اول با تردید ایجاد بکنیم که آقا این دم، این مقدمه رو دیگه شیخ نفرمودن، این از بیرون عرض کردن، یه تردید ایجاد بکنیم که این دم رو ما یه قدر مشکوک داریم، قدر متیقن داریم، قدر متیقنش قتل، قدر مشکوکش قطع و جرحه. نسبت به اون قدر مشکوک خب که نمیدونیم آیا دلیل تخصیص، دلیل مخصص شامل میشه یا نه، شبهه مفهومیه مخصص دیگه، در مواردی که شبهه مفهومی مخصص پیش میاد به اساس عموم تمسک میکنیم، تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص. اشاره به این دلیل توی این خاطرم هم روحای روایت خیلی مفصل قشنگیه که روا شیخون شهید الثانی رحمه الله فی رسالت المسمات به کشف ریبه ان احکام الغیبه به اسنادی ان شیخ طائفه، شیخ طائفه شیخ طوسی، جناب شهید ثانی سند داره به شیخ طوسی، ان مفیدها، یعنی مفید طائفه که شیخ مفید باشه، ان جعفر ابن محمد ابن قولبه، میشناسیدش جعفر ابن محمد ابن قولبه و صاحب کامل الزیارات، صاحب کامل الزیارات، این ابن قولبه ای که اینجا توی روبر مرسای گلپایگانی دفنه، این ظاهرا محمد ابن قولبه پدرش اگه اشتباه نکنم، ابن قولبه قومی که روز مرسا گلپا قبلا بقعه داشت، شهدا بیرون اون بقعه بودن، جدیدن اون بقعه رو خراب کردن و ایشون رو هم کنار شهدا، خلاصه همه زیر سقف، زیر آسمون تقریبا، اصلا اون بالاش چیز پاساژ هست، آره، ایشون قبلا بقعه بود، اینجا بقعه بود، نمیدونم فرش و سجاده و ملت میرفتن نماز اینا میخوندن، اون بقعه رو خرابش کردن، الان فقط یه قبر قبلشون بالا آوردن، کنار شهدای خرمشهر، شهدای فتح خرمشهر اونجا دفن کردن، یه 30-40 شهید هستن. عرض کنم خدمتون، این ظاهرا پدر این جعفر بن محمد بن قلوه قومیه، قومی هم بودن اصالتا. این جعفر صاحب کامل زیارت، کامل زیارت آشنا هستید که کتاب کامل زیارت آشنا هستید که کتاب حدیثیه که در مورد فضیلت زیارت، حالا از زیارت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و مخصوصا در مورد امام حسین خیلی مفصل داره، در مورد حالا بعضی از در مورد حضرت معصوم هم داره، زیارت حضرت معصوم تو همون اومده دیگه تا آخرش که کتاب خیلی معتبری هست. این جناب جعفر بن محمد بن قلوه ان ابیه که محمد بن قلوه قومی باشه، ان سعد بن عبدالله که اینم از اعلام قومه، ان احمد بن محمد بن عیسی که ایشون هم باز از بزرگان قومه، ان ابیه محمد بن عیسی الاشعری که اینا از اشاعره قوم هستن، ان عبدالله بن سلیمان ان نوفلی که این عبدالله بن سلیمان نوفلی راوی روایتی که قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فاذا بمولا لعبدالله نجاشی، اذا کجایی است دیگه، یا فاذن که حالا ناگهان یا در آن زمان، اذن امکان داره بخونیم، اذای فجایی هم امکان داره بخونیم، ولی خودشون با اومده بعدش با اذای فجایی مناسب تره، یعنی ناگهان برخلاف انتظار، انتظار نبوده ولی یه دفعه برخلاف انتظار همچی کسی مولا لعبدالله نجاشی، مولا اینجا معنی عبد غلامه، غلام عبدالله نجاشی قد ورد علیه، وارد بر امام شد، نمیخوام همش بخونم فقط این قسمت اولش بخونم، وارد بر امام شد و فسلم بر امام صادق علیه السلام سلام کرد و اوصل الیه کتابن و یه نامه رو به امام تقدیم کرد، ففضه امام این نامه رو بازش کردن و قرأ، فاذا اول سطر فیه، خب اولین سطر نامه این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، اطال الله تعالی بقاء سیدی، خدا متعال زندگی و بقاء آقای ما رو طولانی بفرماید، و جعلنی من کل سوء فدا، منو نسبت به هر بدی فدای حضرت امام صادق علیه السلام قرار بده، ولا ارانی فیه مکروه، خدا هیچ بدی به من نشون نده در مورد امام صادق، هیچ بلایی به حضرت نرسونه، و انهو ولی ذالک و القادر علیه، که میگه اعلم سیدی، این آقای عبدالله نجاشی خطاب به امام میگه که اعلم سیدی، آقا جان بدانی، اعلم سیدی و مولای، انی بلی تو، من مبتلا شدم به ولایت الاحواز، من مبتلا شدم به ولایت عبدالله، کجا رفت؟ به ولایت الاحواز، مبتلا شدم به ولایت احواز، ولایت احواز رو به من دادن، و این را سیدی و مولای ایحود دلی حدن و یومثل علی مثالن، عرض کنم خدمتتون که بله، فان را سیدی و مولای اگر نظرشون باشه آقای من، ایحود دلی حدن که حدی برای من مشخص کنه، یومثل علی مثالن، عرض کنم خدمتتون که مثالی برای من بزنه، یعنی بالاخره راه رو برای من مشخص کنه، لأستدل به علی ما یقربنی الی الله عز و جل و الی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و یلخص فی کتابی ما یرالی العمل به، خلاصه کنه در نوشته خودش اون چیزی رو که نظرشون هست که من عمل به اون کنم، و فی ما ابذله، اون چیزایی که من بذل کنم، و عین عزا و زکاتی، و فی من اصرفها، و به من آن است، و الی من استریح، و به من افق، به کی اعتماد کنم، و آمن اعتماد کنم و احساس امنیت کنم، و الجو الیه فی سری، به کی پناه ببرم در اسرارم، فعطا ان یخلصنی الله تعالی به هدایتک و ولایتک، امید است که خدا با هدایت شما و ولایت شما من رو خلاص بکنه و راحتم کنه، راحتم کنه نمیده که بمیرم، نه، از این مسئولیت سنگینی که بر عهده‌ام اومده از عهده‌اش بر بیام، فانک حجت الله علی خلقه و امین او فی بلاده لازالت نعمت او علیک، این لازالت برای دعا میاد دیگه، یعنی همواره نعمت خدا بر شما باد، خطاب به امام میگه، این نامش بوده که قال عبدالله ابن سلیمان نوفلی که راوی روایته میگه خدمت حضرت بودم، فعجاب او ابو عبدالله علیه السلام اینجوری، امام صادق یه نامه برداشتن برای این عبدالله نجاشی نوشتند، خب این عبدالله قاطی نشا، یه عبدالله ابن سلیمان نوفلیه که راویه، یه عبدالله نجاشی است که والی شده بوده، امام برداشتن نامه برای این عبدالله نجاشی نوشتن که نامش بوده 15 صفحه میشه، آره دیگه خودتون دوستان مطالعه کنید. نامه خیلی قشنگیه در موردی که کسی که والی میشه چه چیزایی رو مراعات بکنه. خیلی قشنگیه. یه چیزی شبیه همون نامه امیرالمومنین مالک اشتر میشه. نامه قشنگیه. در کارگزاران میخوره، حالا اهم از کارگزاران اسلامی و غیر اسلامی، مسلمانی که میخواد کارگزار بشه. خلاصه والی اهواز بوده آیه عبداللهی. خب این تا صفحه دیگه قصاص نمی کنیم رو فقط اجازه بدید. بله بریم تا 117 که بحث هجاء المؤمنه. یه روپی استراحت بکنید برمیگردیم هجاء المؤمن را میخونیم. نه چیزی نه دیگه اینا که